ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شرکت آمریکایی فایزر از اثر بخشی 90% واکسن تولیدی این شرکت علیه کرونا خبر داد. شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی و قیمت نفت افزایش یافت. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران آمار قربانیان 24 ساعت گذشته را بیش از 450 نفر اعلام کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 15 دقیقه آینده همراه ما باشید. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر میگوید واکسن کرونایی که تولید کرده تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن میکند. این شرکت که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک این واکسن را تولید کرده میگوید پس از تزریق دو نوبت از این واکسن مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا ایجاد می شود. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش‌های گسترده‌ای در 6 کشور جهان بر روی 40,000 نفر انجام داده بود. آلبرت بورلا، مدیر عامل شرکت فایزر، گفته است دستیابی به این واکسن یک روز عالی برای علم و بشریت رقم زده و این شرکت در حال رسیدن به نقطه عطف در روند تولید این واکسن است. این شرکت قصد دارد در روزهای آینده درخواست جواز تولید را به نهادهای مسئول نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا ارائه دهد. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، تحقیقات در مورد بیش از 150 واکسن تجربی برای درمان بیماری کووید 19 در کشورهای مختلف جهان در جریان است و 42 مورد از این واکسن‌ها در مرحله آزمایش روی انسان قرار دارند. در همین حال، به دنبال انتشار این خبر و در ادامه تأثیرات پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شاخص بورس‌های بین‌المللی و قیمت نفت افزایش یافت. بنابر اعلام شرکت داروسازی آمریکایی فایزر، همطور که شنیدید، واکسن تولیدی این شرکت تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می‌کند. شاخص بازار سهام نیویورک در واکنش به این خبر شاهد رشد بیش از 5% بود. قیمت نفت هم امروز بالا رفت و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با 10% افزایش به نزدیک 41 دلار رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز با اشاره به آمار 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان را بیش از 10,000 نفر و تعداد جانباختگان را نیز بیش از 450 نفر اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 10,463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3,574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5,561 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار داشته و تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی برآورد می شود. سیما لاری، وضعیت 27 استان کشور را قرمز و شرایط 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان را نارنجی و زرد اعلام کرد. توییتر حساب کاربری محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی را روز دوشنبه برای چندمین بار تعلیق کرد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر گفت توییتر به گفته این روابط عمومی بدون هر گونه توضیحی حساب کاربری آقای رضایی را مسدود کرده است. این نخستین بار نیست که حساب کاربری محسن رضایی در شبکه‌های اجتماعی معلق می‌شود. شبکه اجتماعی توییتر از سال 1388 در ایران فیلتر است. با این حال شمار زیادی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در آن حساب کاربری دارند. محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران امروز در گفتگویی با وبسایت انتخاب انجام مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره برجام با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا را بسیار محتمل دانسته و گفته است که این مذاکره در صورت به گفته او رفتار متقابل و منصفانه دو طرف می تواند به مسائل دیگر هم کشیده شود. درباره این صحبت‌ها ساعتی پیش با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا این صحبت‌ها را با توجه به نزدیکی آقای صدر به جریان معروف به اعتدال، مواضع و برنامه‌های این جریان پس از انتخاب آقای بایدن دانست.
بله مسلمه، به خاطر اینکه این آقای محمد صدر مشاور خاتمی بوده و در حال حاضر هم مشاور عالی آقای ظریفه. یعنی میشه گفت که یک به اصطلاح جایگاه خاصی داره که وقتی حرفی میزنه میتونه نشانه هایی از نگاه حاکمیت رو یا بخشی از حاکمیت رو که شما به درستی گفتید اعتدالگرایان نزدیک به اصلاح طلبان هستند منعکس بکنه. منتها اینکه این نگاه چقدر بر حسب آرزوهای اینهاست یا چقدر به واقعیت میپیونده بحث دیگری است.
در صحبتاش آقای صدر گفته که اگر روند مذاکرات درباره برجام که ایشون اون رو قطعی میدونه که در میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد به خوبی پیش بره و اگر طرفین نسبت به هم رفتار متقابل و منصفانه اینطور که آقای صدر گفته داشته باشن، این اتفاق میتونه زمینه ساز مذاکرات درباره موضوعات دیگر باشه. فکر میکنید اشارهش به موضوع رفتار متقابل و منصفانه چه هست؟
خب این در حال اینا لفاظی بیشتر، منظور این است که اگر اصولاً گرایشی به سمت مذاکره در سر برجام وجود داشته باشه و دو طرف بدون قید و شرط بیان سر میز مذاکره، در اون صورت طبیعی است که بس به مقولات دیگر هم کشیده خواهد شد، از جمله اون 12 شرطی که دیوان سالاری ترامپ برای بازگشت به مذاکرات تعیین کرده بود. بدون بعضی از این شرط‌ها حداقل مذاکره بر سر برجام هم به نتیجه نخواهد رسید، چون در سال 2015 وقتی که برجام به نتیجه رسید و امضا شد، در اون زمان نه اسرائیل به کشورهای عربی نزدیک شده بود، نه عربستان سعودی مناسباتش با اسرائیل گرم شده بود و نه چالش جمهوری اسلامی در سوریه و عراق تا این حد برای آمریکا و جهان غرب و کشورهای منطقه پر اهمیت و بزرگ شده بود. در حال حاضر مسئله با به اصطلاح توافق بر سر تسلیحات هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای پایان پیدا نخواهد کرد، بلکه اگر مذاکراتی قرار صورت بگیره باید علاوه بر تأمین امنیت اسرائیل و عربستان سعودی، نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در سوریه در به اصطلاح به خصوص در نزدیکی مرز اسرائیل دست و پای خودشون رو جمع بکنند. ایران باید در به اصطلاح کلن در سراسر منطقه یک نقش دیگری به عهده بگیره، نقش تخریبیش تبدیل بشه به نقش سازنده‌ای که مورد نظر غرب، یعنی کنار اومدن با غرب. اگر این اتفاق نیفته بحث به اصطلاح برجام هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. علاوه بر همه اینها مسئله FATF هست که فارغ از تحریم ها خودش یک مانع بسیار بزرگ در سر به اصطلاح باز شدن اقتصاد جمهوری اسلامی هست.
تو همین مصاحبه آقای صدر به همین موضوع FATF هم داره اشاره میکنه. فکر میکنید اگر واقعا اراده ای باشه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای گشایش و مذاکره در زمینه برجام، ممکنه که این موضوع FATF رو هم بخوان در نهایت تصویب کنند و اجرا بکنن؟
ببینید این دو مقوله کاملا جداست. یعنی طرف مذاکره جمهوری اسلامی در FATF نه اتحادیه اروپاست نه امریکاست، بلکه خود این به اصطلاح نهاد بین المللی که یکی از قدرتمندترین نهادها یا در واقع تنها نهاد بین المللی قدرتمند برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. اگر جمهوری اسلامی به اصطلاح خواستهای این نهاد رو تأمین بکنه، یعنی عضویت FATF رو در مجلس شورای اسلامی به رسمیت برسونه و کرسی بنشونه، در اون صورت دیگه توانایی تأمین مالی گروه‌های مثل حماس و حزب الله و انصار الله و نیروهای موجود در عراق و اینها رو به سختی خواهد داشت. به خاطر همین هم است که به شدت دو گروه با این FATF مخالفت کردن در ایران. یکی جناح به اصطلاح محافظه کار یا اصولگرای مجلس بوده، یکی تعدادی از روحانیون بالا مقام بودند و یکی هم به اصطلاح سرداران سپاه که در مناسبات مالی بین المللی در شرایط فعلی بدون کنترل بین المللی میتونن سود ببرن. بنابراین FATF رو باید کاملا جدا کرد. مقوله جداییه ولی طبیعی است که این دوتا مقوله با هم مکمل هم دیگه هستن و هر کدوم که اجرا نشه پیشرفت اون یکی رو دچار اشکال میکنه. یعنی تحریم ها همینطور که ایشون گفته، آقای سید محمد صدر به درستی گفته، همه تحریم ها هم برداشته بشه، اگر مانع FATF سر راه جمهوری اسلامی باشه باز هم بازرگانی خارجیش دچار اختلال هست.
گفتگو با جواد طالعی رو میشنیدید. پس از آنکه فدراسیون جدای ایران به دلیل خودداری از رویارویی با حریفان اسرائیلی تعلیق شد، حالا نوبت به فدراسیون شطرنج ایران رسیده است. نایجل شورت، نایب رئیس جهانی این فدراسیون، در توییتر نوشت ایران به دلیل سیاست تبعیض آشکار در مورد اسرائیل با احتمال محرومیت از طرف فدراسیون جهانی شطرنج روبروست. به گفته نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، روز 15 آذر نشست مجمع فدراسیون جهانی به صورت آنلاین برگزار می شود و قرار است موضوع تعلیق احتمالی شطرنج ایران در این جلسه بررسی شود. مهدی رستم‌پور، کارشناس و خبرنگار در حوزه ورزش در دانمارک، ساعتی پیش از روند اتفاقهایی گفت که فدراسیون شطرنج ایران را در مرز تعلیق قرار داده است.
این بار جدی‌تر از همیشه این اتفاق رخ داده در رشته شطرنج به خاطر تفاوت‌هایی که با سایر رشته‌ها داره. اگر در کشتی، در بوکس و رشته‌های مختلف ممکنه سالی یکی دو بار مسابقات جهانی یا تورنمنت‌های مهم بین‌المللی ورزشکارای ایرانی با رقبای اسرائیلی در جدول روبرو بشن، در شطرنج این موضوع هر هفته میسره. یعنی حتی زمانی که کرونا بود و پرست همچنان مسابقات به صورت حضوری برگزار نمیشه، رقابت‌های مجازی هم این احتمال هست که ورزشکاران ایرانی در شطرنج با حریف‌های اسرائیلی روبرو بشن و همه اونها هم خب مسابقه نمیدن و بارها هشدار داده، اخطار داده فدراسیون جهانی در پی افزایش مهاجرت‌ها به خاطر مسئله مواجهه با اسرائیل. وضعیت به گونه‌ای شد که دیگه نمیتونست فدراسیون جهانی شطرنج رویه سابق رو در پیش بگیره و برای اولین بار مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج صورت جلسه ای رو تنظیم کرده که در اون همه اخبار مربوط به عدم مبارزه شطرنج بازی ایرانی با رقبای اسرائیلی که در رسانه‌های ایران منتشر شده در خبرگزاری یا همچنین واکنش مقامات سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهور و غیره، همه اینها رو تصاویرش رو گذاشتن و ترجمه کردن تا بتونه فدراسیون جهانی تصمیم قطعی رو بگیره که 15 آذر قرار این کار رو انجام بدن. نکته‌ای که خیلی عجیبه هم برای فدراسیون جهانی هم برای هواداران ورزش در ایران اینه که جمهوری اسلامی رسماً به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام نمی‌کنه که ما حاضر به مسابقه نیستیم. حتی در دادگاه حکمیت ورزش هم هیئت اعزامی از ایران به سوئیس که با هزینه هنگفتی عازم سوئیس شدن تأکید داشتن که ما به سعید مولایی نگفتیم مسابقه بده، تصمیم خودش بود. یعنی ما در اینجا علاوه بر یک اقدام سیاسی و دخالت سیاست در ورزش، دروغگویی و کتمان رو هم شاهد هستیم. یعنی همه ایرانی ها خب میدونن میبینن که جمهوری اسلامی مسئله خط قرمزشه و جالبه توی همین صورت جلسه فدراسیون جهانی شطرنج دقیقاً به این اشاره شده. یعنی تصاویری رو گذاشتن که رهبر جمهوری اسلامی داره از این ورزشکارا تجلیل میکنه، انگشتر اهدا میکنه، بهشون میگه چقدر کار خوبی کردیم، نباید مسابقه بدیم، ما به رسمیت نمیشناسیم. از اون طرف فدراسیون‌های ورزشی چونه میزنن که نه، ما تصمیم عدم مبارزه رو نداریم، خود اون ورزشکار به انتخاب خودش مسابقه نداده. طبیعتاً این روند شاید بیش از سه دهه دوام آورده، اما خب مقررات سخت‌تر و نظارت‌ها دقیق‌تره و از این به بعد بسیار مشکله که فدراسیون‌ها بتونن این مسئله عدم مبارزه رو توجیه کنن. موضوعی که از قضا رسول خادم 2 پیش به اون اشاره کرد و گفت دنیا تغییر کرده، قوانین و مقررات مثل سابق نیست و ما دیگه نمیتونیم با دلدردهای دروغین و با فرار کردن از مراسم وصل کشی و گرفتن گواهی‌های جعلی پزشکی از انجام مسابقه صرف نظر کنیم.
با رادیو فردا بمونید. رأس ساعت 22:10 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد که شامل خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتره. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود. لحظات خوبی رو براتون آرزومندم.